صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در این بود که در دوران ام بین محظورینی که توسلیین باشن و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداشته باشه، نه از نظر اهمیت و نه از نظر احتمال ثبوت. در اینجا یک قول این بود که براءت عقلیه جاری نمی شود. در صدد این بودیم که دلیل بر این که براءت شرعی عقلیه جاری نمی شود چیست. تا به حال دو دلیل بیان شد. دلیل اول دلیل محقق خراسانی بود که حاصل فرمایش ایشون این بود که خب اینجا بیان وجود داره، پس موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست، چون علم اجمالی داریم که راجع به این صحبت شد تفصیلا. دلیل دوم فرمایش محقق عراقی بود که ایشون فرمودن که در رتبه قبل از اینکه این علم اجمالی از کار بیفته، یعنی جریان براءت عقلیه و قبح قابل بیان متوقف است بر این که علم اجمالی از کار بیفته و این بیانیت نداشته باشه. علم اجمالی بخواد بیانیت نداشته باشه، راهی نیست جز حکم عقل به تخییر، و حکم عقل به تخییرم راهی نیست ندارد جز این که بگوییم چون عقل میبینه مضطر از فرد انجام و ترک و برای هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نیست و ترجیح بلا مرجح هم که مستحیله، پس بنابراین حکم میکند به تخییر. ایشون فرمود همین دلیلی که میخواد تخییر رو اثبات کنه و علم اجمالی رو از کار بیندازه، در کنار این یه اثر آخری هم دارد و اون است که این شخص معذور است. پس در رتبه قبل معذوریت ثابت است. وقتی معذوریت ثابت شد دیگه اثبات معذوریت به واسطه قاعده قابل بیان تمام نیست، چون یا تحصیل حاصل است به دو بیان که گفته شد تحصیل حاصل بودنش، و یا این که دیگه نیازی به اون نیست. بزرگانی مثل مرحوم امام قدس سره و مرحوم شهید صدر به این بیان مناقشه کردن، مناقشه هاشون مطرح شد و جواب داده شد. دلیل سوم از محقق نائینی قدس سره که چرا قاعده قبح قابل بیان و براءت عقلیه در مقام جاری نمی شود. فرمایش ایشون این هستش که این علم اجمالی در مقام موجب تنجیز اون تکلیف محتمل، اون تکلیف معلوم بالاجمال نمی شود. این علم اجمالی موجب تنجیز او نمی شود. وقتی موجب تنجیز او نشد، پس ما یقین پیدا میکنیم که در ما نحنوی عقابی نیست و ما امنیت از عقاب داریم. وقتی این یقین برای ما پیدا شد که ما امنیت از عقاب داریم و عقابی نیست، دیگه نیازی نیست برای اینکه عقل حکم بکنه که عقاب از رهگذر قبح عقاب بلا بیان معمونی ازش دیگه به این نیازی نیست تا عقل بیاد همچی حکمی بکنم. عبارت ایشون و اما البراءت العقلیه فلان مدرکها قبح العقاب بلا بیان و فی باب دوران الام بین محذورین المحذورین یقطع به عدم العقاب لان وجود العلم الاجمالی که عدمه مثل اینکه نیستش لا یقتز تنجیز و تقدیر بالبیان المتقدم فالقطع بالمؤمنه حاصلون بنفسه بلا حاجت الى حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان. خب ما تقدم چیه؟ ما تقدم رو ایشون در صفحه 443 این عبارتی که خوندیم در صفحه 448 ما تقدم در صفحه 443 از فواید الاصول اونجا حاصل بیانشون اینه که علم اجمالی اگر بخواد منجز باشد باید اون تکلیفی که علم اجمالی بهش تعلق گرفته قابلیت تنجز رو داشته باشه و الا اگه اون قابلیت تنجز رو نداشته باشه علم اجمالی نمیتونه تنجیز آوری کنه. مثلا اگر شما علم اجمالی پیدا کنید به این که این یا مباح است یا مستحب است، علم اجمالی دارید یا مباح یا مستحب، اینجا علم اجمالی برای شما تنجیز میاره؟ نه، علم تفصیلی به اباحه یا علم تفصیلی به استحباب تنجیز نمیاره، فکیفه به علم اجمالی که بخواد تنجیز آوری، چون این قابلیت تنجیز نداره، خودش مباحه. مباح که تکلیف نیست که اگر کسی این طرف رو انجام داد یا اون طرف رو ترک کرد شارع بخواد مؤاخذه کنه، خب خودش ترخیص هر دو طرف رو داده. اگر استحباب خودش ترخیص به ترک داده معنا نداره که بیاد مؤاخذه بفرماد، عقاب بفرماد. پس خود متعلق علم اجمالی در این موارد قابلیت تنجیز رو نداره. یا اگر علم پیدا کردیم به این که یا این کار واجبه یا اون کار دیگر حرامه ولی قدرت بر هیچ کدوم از اینا نداریم، اصلا قدرت نداریم، خب اینجا علم اجمالی چی کار میکنه؟ این تکلیف در اثر این که ما قدرت برش نداریم، اگه علم تفصیلی هم بهش داشتیم متنجز نمیشد چون قدرت بر انجامش نداریم. خب حالا علم اجمالی که کاری انجام نمیده. پس شرط این که علم اجمالی بتواند اون معلومه بالاجمال را متنجز کنه، گردنگیر کنه، ما یستحق علیه العقوبه قرار بدهد او را، این است که اون قابلیت این جهت رو داشته باشه. الا ما هو علی من الاجمال، و همین حالت اجمالی که داره قابلیت این رو داشته باشه، اگه نداشت علم اجمالی تنجیز نمیاد. در مال احرافی ایشون میفهمند که در موارد دورانم بین محذورین که نه موافقت قطعیش ممکنه نه مخالفت قطعیش ممکنه و مخالفت احتمالیش هم که علی ای حال حاصل است، در این موارد این تکلیف معلوم بالاجمال اصلا صلاحیت تنجز نداره، صلاحیت تنجز نداره. فرموده که و علی کل حال یعتبر فی تأثیر العلم علم الاجمالی ان یکون المعلوم بالاجمال صالحا لتشریعه کذلک، این صلاحیت بر تشریع داشته باشه که شارع همچه حکمی همچه معلوم بالاجمالی رو بتون داشته باشه. کذلک یعنی چی؟ ای الا ما هو علیه من الاجمال، با این اجمالی که داری با صلاحیت داشته باشه که شارع پاش وایسیده باشه و اینو تشریع کنه و بخواد. فان کان المعلوم بالاجمال غیر صالح لتشریح کذلک و کان قاصرا ان یکون داعیا و محرکا لارادت العبد فالعلم الاجمالی المتعلق به لا یقتضی التأثیر و تنجیز و کان وجوده که عدمه، کما فی موارد دوران الام بین المحضوره فان التکلیف المردد بین وجوب الشیء و حرمته قاصر ان یکون داعیا و محرکا نحو فعل الشیء او ترکه لان الشخص به حسب خلقته التکوینی لا یخلو عن الفعل او ترک فلا یسه و تشریع و تکلیف علی هذا الوجه لان تشریع التکلیف علی هذا الوجه لا اثره لا اثر له ولا یزید علی ما یکون المکلف علیه تکوینا فانه اما ان یفعل و اما ان لا یفعل فهو غیر قابل لتحریک عضلات العبد و غیر صالح للداعویه و الباعثیه فاذا کان متعلق العلم الاجمالی وجوب الفعل و حرمته فالعلم لا یقتضی تنجیز متعلقه و کان وجوده که عدمه. اینو خوندم برای اینکه در بعض کلمات درست نسبت داده نشده به آقای نائینی، همون مسئله خلط شده بین فرمایش ایشون و فرمایش آقای آغازی ها که آغازی ها فرمود به خاطر اضطرار و ترجیح و این که ترجیح بلا مرجح محاله، ایشون هم جرم رو نمیزن، ایشون مطلبش حرف آخریه. فرمایشش این بود که متعلق علم اجمالی باید صلاحیت تشریع داشته باشه، بشه همچه قانونی رو شاره قرار بده الان نحو الاجمال، همون در حالت اجمالی که داره باید همچی چیزی باشه تا علم بتونه او رو تنجیز بکنه. اگه نداره این علم کارایی نداره، تنجیز آوری نمی کنه. فرمایششون این و می فرماید که در مانعنوی در موارد دورانم بین محضوره این چنینی، این که حالا در مقام صحبتش هستیم، دوران هم بین محضوره نیست که توسلیه این هستن، امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نیست و لامحال عبد یا تارک یا فاعل دیگه حالت سبب نداره که، یا این طرف داره انجام میده که متعلق وجوبه یا اون طرف متعلق حرمت، تکمیلا اینجور. اینجا یه تکلیف این چنینی شاره بیاد جهل بکنه اون اثری نداره، این تکلیف در حالت اجمالش اثری نداره، برای اینکه لا محال یکی این دوتا رو تکوینا اینو دار
اثرش تقرر خداست امر مولا
نمیدونه که تشریع باید بکنه در علا اجماله ده. گفتیم ببینید علا اجمالهی باید اثر داشته باشه، درست؟ الان علا اجمالهی که نمیتونه تقرب به وجوب بکنه تشریعه، تقرب به حرمت بخواد بکنه تشریعه. پس حاصل فرمایش ایشون چی شد؟ برهان ایشون بر این که اینجا براحت عقلیه نداریم و قاعده قوه قابل بیان جاری نمیشه، حاصل بیانشون این شد که این علم اجمالی به خاطر فقدان شرط تنجیز تنجیز آوری ندارد، چون ندارد قطع پیدا میکنیم به این که از این ره گذر، به خاطر همین جهت قطع پیدا میکنیم عقابی در اینجا نیست، مأمونیت از عقاب داریم. وقتی به این ملاحظه مأمونیت از عقاب داشتیم دیگه عقل برای چی بیاد بگه قوی از قوه عقاب بلا از باب قوه عقاب بلا بیان بگه؟ این فرمایش محقق نائینی قدس است.
خب فرمود
بله؟ نه گفت تأثیر نمیتونه بگذاره اون تکلیفه، چون شما یا یفعل و لا یفعل از اون تأثیر نمیتونه، پس تکلیفی در واقع تشریع نمیشه در اینجا بشه. این فرمایش ایشون، این فرمایش ولو صدرم از شخص عظیمی در اصول اما خالی از مناقشات فراوان نیست. مناقشه اول نقضه که شما چی میفرمایید؟ میفرمایید چون قطع داریم از اون راه به اینکه عقابی نیست دیگه نیازی نیست که عقل بیاد بگه از راه قوه عقاب بلا بیان بیاد حکم بکن. خب لنا ان نقلب الان بگیم چون از راه قوه عقاب بلا بیان یقین داریم عقابی نیست، برای چی از اون راه بیان بگیم؟ هر دوش حرف عقل دیگه. اگه شما میگید عقل وقتی از اون ور میگه به این ور نیازی نیست که حکم بکنن، خب از اون طرف هم ممکنه کسی بیاد بگه خب ما میگیم آقا اینجا بیان که نیست. وقتی بیان نبود، چون بیان بر وجوب که نداریم، بیان بر حرمت که نداریم، وقتی قبح قابل بیان نبود بود و او داره حکم میکنه به خاطر عقل، به خاطر قاضی قبح قابل بیان دارد حکم میکند به این که اینجا عقابی نیست، برای چی دیگه از اون راه بیاد بگه که چون این علم اجمالی منجز نیست، چون شرط برای تنجیزش وجود ندارد پس عقابی نیست؟ چه من فرق بین این دلیل عقلی و اون دلیل عقلی که شما او رو میگیرید بعد میگید به این نیازی نداره که عقل حکم بکنه؟ خب عکسشو میگیم، میگیم چون عقل همچی حرفی را میزند پس نیازی به اون حرف نیست که بزنه. هازا اول
بیان هست، اگه اجمالی بیان دیگه
بله؟ نه اون اشکال آقای، اون اشکال آقای آخونده شما، ایشون داره از این راه میگه، میگه دیگه نوبت به این نمیرسه چون هست. ببینید نه وقت حرف آقای آخوند رو میزنیم، نه ببینید رو مبنای خود ایشون داریم نقص میکنیم به ایشون. آقای آخوند میفهمد بیان اینجا هست، علم اجمالی اینجا هست، پس موضوع نداره. ایشون که از این راه نمیگه، میگه چون عقل از اون راه گفته پس نیازی نیست که از این راه بیاد بگه به خاطر قبح قابل بیان، نیازی نیست. نه اینکه موضوع قاعده قبح قابل بیان نیست، عجب کردید؟ آقای آخون فهمون چون موضوع قاعده قبح قابل بیان، ایشون میگه نه، ایشون این راه رو که نرفته، میگه چون عقل از اون طرف گفته و ما دیگه یقین داریم، نیازی نیست که بیاد از این طرف بگه. یعنی که نه موضوع هست، میشه بگه ولی نیازی نیست، برای چی بیاد بگه؟ این عبارتی که خوندیم در صفحه 448 این بود دیگه، فلقت و بالمؤمنه حاصلون به نفسه بلا حاجت الى حکم العقب قبل العقاب بلا بیان. این مناقشه هم. مناقشه دوم اینه که مگر عقل اینجا میخواد بیاد زحمتی بکشه حکم میگید با توجه به نیازی نیست؟ عقل مدرک واقعیاته. خب اگه اینجا اگر بیانی نیست، خب میگه ابهام قبیحه، این ملاک موجوده اون ملاک هم موجود، به دو ملاک میگه، هم از نظر این که علم اجمالی تنجیز آوری ندارد به این دلیل میتونیم بگیم ابهام قبیحه و نباید ابهام وجود نداره، وجود نداره، هم از این ناحیه نمیخواد اینجا انشاء که نمیکنه عقل که بگیم ای حاکم اون حکمی که کردی دو مرتبه بر چی حکم میکنی؟ لغوه. عقل مدرکه و واقعیت رو داره درک میکنه، میگه آقا اینجا بیان نیست، از این منظر نگاه کنیم، بیانی که نیست پس قبیل، از اون منظر نگاه کنیم باز میتونیم بگیم نیست. مثل این که مولا به عبدش نسبت به یک کاری که در توان عبد نیست، مثلا تر الاسما، یک تر الاسما اشاره بخواد عبد رو مؤاخذه کنه که چرا به آسمان نپریدی، و حال این که اگرم جل کرده او رو نگفته. خب اینجا میگیم آقا به دو دلیل ای مولا تو نمیتونی این عبد رو مؤاخذه کنی، یکی اینکه این قدرت نداره، حالا ولو بهش رسیده بود، دو اینکه بهش نرسیده، آخه همین تر الاسما بهش نرسیده. پس به دو دلیل از دو جهت شما نمیتونید رو مؤاخذه بکنید. اینجا اینجوری نیست که بگیم بله چون قدرت نداره دیگه این حکم حق به اینکه از باب اینکه تکلیف بهش نرسیده است لغو است، و یا چون این دلیل وجود داره به خاطر اون دلیل بخوایم بگیم عقابش قوی هست لغو هست، عقل بخواد حکم بکنه که عقابش قوی هست لغو هست. پس بنابراین این هم سزاوار این مقام منیع این محقق بزرگ نیست. آقای ناینی خیلی مرد بزرگی تأسیس داره واقعا در اصول و خیلی اصول رو جلو برده، شاید هم اینجا ها نمیدونم مقرر یه وقتی شاید درست تلقی فرمایش رو نکرده باشه. حالا مقرر هم حتی شخص عظیم المنزله است. و مطلب دوم این سوم مناقشه یه سوم نفرموده چون نانیاز نیست لغویت رو فرمود. و اما سوم اشکال سومی که در مقام وجود داره این است که این برهان شما می فهمید این علم اجمالیتون تنجیز آوری ندارد مثل عدمشه، پس یقین پیدا میکنیم به اینکه عقابی نیست. بین این دلیل و این مدعا و این استنتاج ارتباطی رو نمیفهمیم. مجرد اینکه علم اجمالی اینجا تنجیز نمی آورد و مثل عدمش هست چطور برای ما یقین میاره به اینکه عقابی نیست؟ مجرد این چطور یقین میاره به اینکه شما عقاب ندارید؟ خب یه منجزی وجود نداره، مثل موارد که علم نداریم، مثل موارد جهل. در موارد جهل و عدم العلم خب علم نداشتیم، منجز وجود، منجز که علم، این منجز که علم نفس وجود نداشت. خب اونجا صحبت چی میکردیم؟ میگفتیم آقا احتمال تکلیف میدیم گردنگیر ما میشه یا نه. خب باید یه براعت شرعیه، براعت عقلیه، براعت عقلاییه تو کار میاوردیم. همین که یه منجز وجود نداشت که علم برای ما نمیاد تا عنصر دیگری رو وارد نکنیم. خب بله علم اجمالی که عدمشه، مثل این است که علم اجمالی وجود نداشت، مثل موارد شبهات بدویه‌ای که اصلا علم نداریم.
پس احتمال توش منجزه.
بله
قبل از فصل که ما قرائت جاری میکنیم، یعنی قبل از فصل و بعد از فصل احتمال تنجز که وجود داره.
پس داریم همین رو میگیم، میگیم آین آینه که شما دارید میفرمایید که چون علم اجمالی مند این علم اجمالیه کل عدم است و وجود نداره، کم مثل این است که نیست، پس ما یقین میکنیم عقاب نداریم. چون یقین پیدا میکنیم، خب یکی از اسباب تنجیز وجود نداره، شاید اسباب دیگری اینجا وجود داشته باشه. خب باید اونها هم دفع بکنیم. به چی دفع کنید؟ یا قاعده قوه قابل بیان دفع کنید یا به یه چیزی دفع بکنید. شما فقط هنر بیان شما چی بود؟ این بود که علم اجمالی رو از تأثیر انداخت. گفتید این علم اجمالی نمیتونه تنجیز بیاره. بله اگه شما میگفتید این علم اجمالیه تعذیر ایجاد میکنه، عذر ایجاد میکنه، حالا لهو بچه ها شما دارید بگید علم اجمالی اینجا تنجیز نمیاره کنه. سلام، نه تنجیز نمیاره، اما گرفتاری ما از ناحیه علم برطرف شد، اما چیز دیگری اینجا وجود نداره. خب یکی میگه وجود داره چون بیان هست. درست؟
چون میگن چون شرط تنجیز یعنی قدرت وجود نداره پس تنجیز نیست.
نگفته قدرت، نفهمیده. ببینید شما حرفا رو، حرفا خیلی این مرزاشون نزدیک به همه، آدم نباید قاطی بکنه. نه عبارت این نبود، نه اینو نفرمود. ایشون فرمود چی؟ فرمود اینجا معلوم بالاجمال شما قابلیت تشریع نداره.
چرا؟
چرا؟ چون دعویت نمیتونه ایجاد بکنه.
خب چرا باز؟
چرا؟ برای اینکه گفت که ایشون فرمود یا فاعل یا تارک دیگه. خب نه که قدرت نداره. نه یا فاعل یا تارک، یعنی یا پس قدرت بر فعل داره، بر ترک هم داره دیگه. میشه آدم قدرت نداشته باشه هم فاعل باشه، یا فاعل باشه یا تارک باشه، پس قدرت داره. اینجا مسئله عدم قدرت نیست. بله چیز آخری وجود داره، احراز امتثال نمیتونه بکنه، قدرت بر احراز امتثال نداره. درست؟ اما قدرت بر فعل یا ترک داره، فلزا یا فاعل یا تارک. هر کار انسان همینجوره، یا فاعل یا تو قدرت بر دو طرف.
قدرت بر احراز نداره،
قدرت بر احراز نه اون چیز دیگر. قدرت بر احراز نداره چیز دیگر، اون راه آخری. ولی اینجا صحبت سر اینه که ایشون میفهمد به اون مقدمه اول که در صفحه 443 بود فرمود معلوم بالاجمال باید صلاحیت تشریع داشته باشه. در الان ما بهی من الاجمال تا اینکه این علم اجمالی بتونه تنجیز آوری باشه، ما قبول میکنیم فرمایش ایشون رو فرض کنیم، میگیم از ما چیه به فرمایش ایشون، میگید شما خب علم اجمالی را کار انداخت، چرا؟ چون شرط تنجیز رو نداره که اون قابلیت تشریع رو داشته باشه.
اینکه خود همون شرط تنجیزه، شرط تنجیزی نداره چیه؟
دیگه خودش ربط شرط تنجیزه نداره به خاطر اینکه اون معلوم بالاجماع قابلیت تشریع رو نداره. که حالا ما انشاءالله بعدن یه اشکال دیگه از این ناهیم که حالا میخواید اول پس اون رو بگم ذهن شما، اشکال این است که آقای ناهینی این اشکال بعدی رو میخواستیم بگیم ولی جلو میاندازیم به خاطر این است که اگر شما میگید این علم اجمالی این معلوم قابلیت تشریع ندارد، پس تکلیفی نیست، پس چه دورانم بره محضوره نید؟ پس شما اگه این مبنا رو قائل میشید میگید در موارد دوران هم بین محضوره، اینجا این تکلیف قابلیت تشریع رو نداره. خب اگه اینه همونجور که اون روز گفتیم فلیوه زف دوران بین المحضورین من سلل من سجلل چی؟ اما چون تکلیفی نیست که ما بگیم دوران بین محضورین، این چنین تکلیفی قابلیت تشریع نداره. پس بدون تو ذهن تا نقش میبنده که یا واجب یا حرامه، بدون فورا عقل میفهمه که اصلا تکلیفی اینجا نیست، راحتم قسم باید بخورم که نه وجوبی هست نه حرمتی، چون قابل تشریع نداره. بنابراییش با حال اینکه شما همچی مبنای قائل نیستید، بله تو علما کسی هست که همچی حرفی رو بزنه، محقق ایروانی سر رو در علم الاصول کتابی داره به نام علم الاصول، اونجایشون که حالا بعد عبارتشو بخونم میشون اونجا فهمده میشون، بله همچی نظریه ای داره. قبلا هم ایاتون باشه، قبلا هم ایشون این نظریه رو در باب براءت فرمود. ایشون میگفت چی؟ میگفت یکی از مقومات تکلیف وصول، وصول به طور عادی. اگه یه تکلیفی به طور عادی قابل وصول نیست، اصلا تکلیف وجود نداره، مقومش رو این میدونم. پس بنابراین در موارد شبهات حکمیه ما یقین داریم خدا تکلیف نداره در واقع رو مبلای ایشون. بله ممکنه یک افعل و لا تفعلی داره، بلی افعل و لا تفعلی اسمش تکلیف نیست چون واصل نشده. اون تکلیفی که موضوع حکم عقل به اطاعت است و تکلیف است، اونیست که در معرض وصول باشه. این حرف در براءت ایشون زده، اینجا هم همینجور فرموده. حالا اگر عبارتی داشته باشم من در صفحه 317 جلد دوم اون کتاب فرموده که ان البعث من المولا نحو الفعل اما لغایت الانبعاث من العبد و هذا انما یعقل فی مورد امکن الانبعاث من العبد. غرضش چی از تکلیف؟ اگه انبعاث این در جایست که انبعاث ممکن باشه. و کان اثر البعث ذالک لا فی ما لا یمکن، اما در جایی که ممکن نباشه انبعاث از عقل، خب اینجا انبعاث ممکن نیست. و فی المقام غیر ممکن ذالک، و فی المقام یعنی دوران بین محضوره، این انبعاث ممکن نیست. فان الاعلام بالتکلیف المتحقق فی المقام هو الاعلام به جنس الالزام المردد بین الفعل بین التعلق بالفعل و التعلق بالترک و هذا الاعلام ليس اثره الدعوه الى الفعل ولا اثره الدعوه الى الترک فلا يعقل ان يصدر ذلك من المولى لهذا الغرض. پس اینجا معقول نیست اصلا همچی تکلیفی از مولا سر بزنه. پس در این موارد مولا تکلیفی باید بگیم نداره. خب این فرمایش آقای نائینی هم خدمت ایشون عرض میشه، اگه شما میگید این علم اجمالی تنجیز آوری نداره، چرا نداره؟ میفرمایید لما تقدمه. ما تقدمه شما چیه؟ میگید آقا این قابلیت تشریع نداره. خب پس برای تکلیف اینجا نیست. پس بدون خیال میکردیم که آدورانم بین مزدونه نه بدون، ولی فورا به تعمل ثانوی بینه مثلا تکلیفی وجود نداره. و حال این که این فرمایش شما قالب این مسئله نیستی، این مال بعضی هست. خب حالا این اشکالی بود که سوم مقدم مسئله شما، این اشکال دوم یعنی سوم قرار بدید، اشکال چهارم رو این قرار بدید که داشتیم میگفتیم. اشکال چهارم این چی بود؟ این بود که این برهان شما که شما میفرمایید که ما یقین داریم عقاب نیست، چرا؟ چون علم اجمالی تنجیزآوری نداره. خب علم اجمالی تنجیزآوری نداره که به ما یقین به عدم عقاب رو نمی آورد. چرا؟ برای اینکه یکی از اسباب تنجیز که علم اجمالی باشه از دست ما گرفتید. خب مثل شبهات بدویه حکمیه میشه که ما علم نداریم، نه علم تفسیری نه علم اجمالی. آیا اونجا به همین نفس اینکه نه علم تفسیری داریم نه علم اجمالی داریم میتونیم اونجا بگیم عقاب یقین و عدم عقاب داریم تا قاعده قبه عقاب بلا بیان رو به زمینه نکنیم؟ چجور اونجا شما به قاعده قبه عقاب بلا نیاز دارید؟ اگه عقل حکم نکنه که عقاب بلا بیان قبیح نیست، خب چطور یقین پیدا میکنه؟ اینجا و همینجا. پس بنابراین به این اشکال چهارم هم عرض میکنیم که این فرمایش محققه نائینی قدس سره برای این که قاعده قبه قابل و انجاری نمی شود تمام نیست. فالحق در مقام و صحیح همونیست که آقای آخون فرموده که ما بگیم در اینجا قاعده قبه قابل و انجاری نمی شود چون موضوع ندارد. موضوع ندارد، به خاطر این بگیم جاری نمی شود چون بیان وجود داره. بله لا نزایق از این که بگیم که یک دلیل عقلی دیگری، اون هم به خدمت شما حضرت که به خاطر دلیل عقلی دیگری بگیم عقاب جایز نیست، ولی به خاطر قبه عقاب بلا بیان نمیتونیم بگیم چون بیان وجود دارد در مقام که همون علم اجمالی باشد. خب این بحث راجع به این که براءت عقلی جاری میشود یا جاری نمیشود پایان یافت و نتیجه این شد که براءت عقلی جاری نمی شود مستندن به قاعده قبه قابلا بیان. حالا کلام دیگری که اینجا تتمه این کلامه با
نسبت به جنس تکلیفه که قبه قابلا بیان جاری، اما نسبت به نوع تکلیف جاری میشه.
به خدمت شما عرض دارد که ببینید بیان اجمالی که گفته می شود همینه که وقتی که عقل میگوید، وقتی که علم شما تعلق به که اما هازا این ظرف نجسه، اینجا اجتنب عن النجسه یا اینجا اجتنب عن النجسه است، همین کفایت میکنه برای این که اون اجتنب عن النجسی که در یا در اینجا است یا در اونجا است چی بشه؟ منجز بشه. نه اینکه اون جنس اجتنب منجز میشود، خود این اجتنبی که یا اینجاست یا اینجاست و مورد تعلق علم اجمالی شما قرار گرفته است همون منجز می شود. اونی که در واقع هستش که من یه پرده از روی او برای من برداشته شد، اینجا هم فرض اینه که پرده از روی اون وجوب یا اون حرمت برداشته شده است. درست؟ ما میگیم اطراف علم اجمالی هر تکلیف در هر طرف علم اجمالی باشه منجز می شود، یعنی خود اون تکلیفه نه جنس اون تکلیف، خود اون تکلیف منجز میشه. یه بیان دیگری که تکمیلا باید اینجا عرض بکنیم اینه که آیا مسئله حق و طاعه اینجا چی میشه؟ آیا مسئله حق و طاعه اینجا قابل تطبیق هست یا تطبیق نیست؟ این هم پردا عرض میکنیم، وارد انشاءالله این میشویم که آیا براءت قاعده احتیاط اتحاد شرعی یعنی اصالت الاباحه شرعیه و براءت شرعیه در مانند جاری می شود یا نه، انشاءالله اینا بحثای فردا. صلی الله علیه و سلم.